بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در صدد دفع این اشکال بودیم که چگونه ممکن است با اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح، در این حال چگونه ممکنه که اول خاصی وارد بشه و بعد از مدتی که به خاص عمل شده است عامی وارد بشه و در این حال بگیم که این عام ناسخ حکم خاص نیست، بلکه در حقیقت اون خاص متقدم، اون خاص مخصص این عام متأخره. چون که به عرض رسید، اگر فرض کردیم مولای در روز شنبه فرمان میده و میگه لا تکرم العالم الفاسق و بعد هفته مدت ها بر همین دستور عبید عمل کنند، بعد در روز شنبه بگوید اکرم کل عالمین، در اینجا علل قاعده باید بگیم چون خاص مدت ها بهش عمل می شده است، پس بنابراین این عامی که به دلالت وضعیه دلالت دارد بر شمول کل علما، ام از عالم عادل و عالم فاسق، باید بگیم پس این دلیل ناسخ اون خاصه و عمد حرمت اکرام عالم فاسق یک هفته بیشتر نبود. از این جا به بعد اکرام همه علما اعم از عالم عادل و فاسق واجبه. این طبق قاعده است که بگیم چون عمل خاص عام متأخر به دلالت وضعیه دلالت دارد بر عموم و شمول و خاص متقدم حد اکثر به مقتضای مقدمات حکمت دلالت بر استمرار حکم داره، پس عام چون به دلالت وضعیه دلالت داره بر اکرام عالم فاسق همانند عالم عادل، پس این عام ناسخ حکم قبله. اما در این حال کم له من نظیر در آیات و در روایات ما، که در این حال کثیرا ما، بلکه بنای فقها بر اینه که حتی عام متأخر را ناسخ خاص متقدم قرار نمیدن، بلکه میگویند اون خاص متقدم مخصص این عام متأخره و از این به بعد هم ایضا اکرام عالم فاسق جائز نیست. این چگونه گفتیم میشه حل این مشکل؟ که بعد با توجه به این که این خاص مقدم شده و عمل به او هم شده، بعدن خامی با دلالت وضعی آمده، چرا ناسخ نباشه؟ عرض شد مرحوم آخوند فرمودن کثرت تخصیص و قلت نسخ موجب می شود که ظهور خاص در استمرار و عدم نسخ اقوا باشه از ظهور عام در عموم افرادی نسبت به عالم عادل و فاسق هر دو. این بحثی است که آقای آخوند دیروز کرد و بعد گفتیم به این که فرمایش آقای آخوند یک حرفی است بر اساس زن، که چون از زن و یلحق و شی بالاعم الاغلب، بگیم چون اغلبا و اکثرا تخصیص هست نه نسخ، بر این اساس بگوییم این عام متأخر ناسخ خاص نیست، ولی زن نمیتواند مغنی عن الحق باشه. لذا چه راهی بود؟ در درس های قبل گفتیم این مصلحت ها و مفسده هایی که مترتب می شود بر تخصیص بعد العمل، همه اینها در مقابل این که در شریعت اسلام بنا به تدرج احکام هست و بر اساس مصالحی که ذات حق متعال میدانه احکام را از اول با اینکه در شریعت ثابت بوده تدریجا ابلاغ شده، و این تأخیر گرچه موجب القاء فی المفسده یا فوت مصلحت میشه، اگر واجباتی بوده و مدتی مردم ترک میکردن به خاطر عدم ابلاغ، میگیم این فساله از کفشون فوت شده، یا اگر محرماتی بوده که مردم مرتکب میشدن به خاطر عدم ابلاغ و در مفسده میافتادن، گفتیم این وقوع فی المفسده یا فوت مصالح به خاطر مصلحت اهمی که در تسهیل علی العباد و در تأخیر بیان بوده ضرر نداره، زیرا بسیاری از اوقات مصلحت بزرگتر فائق و مقدم میشه بر مفسدی که مردم در او واقع شدن یا مصالحی که ازشون فوت شده. و چون علتها در کار بود که احکام دفعتن به مردم ابلاغ نشه، بر این اساس تأخیر بیان شده و این تأخیر بیان ضرر نداره. این بحثی بود که گذشت. حالا یک راه دیگری هم مرحوم سیدنا الاستاد طی کرده برای اینکه دفع اشکال بشه از این عام متأخری که بعد از عمل به خاص آمده و در این حال حکم به ناسخ بودن عام نکرده اند. این بیان ایشون که خاتمه بحث ماست، دقت کنید به عرض برسانم، بعد ببینیم وقت تا چقدر وسعت داره. فضلای محترم، شکی نیست که تمام این احکامی که به دست ما رسیده است و پیامبر مکرم اسلام در طول 23 سال به مردم ابلاغ کرد و پس از پیامبر اکرم اوصیاء پیغمبر تا زمان غیبت کبرا بیان فرموده اند، تمام اینها احکامی ثابته منشأه من الله تبارک و تعالی با بعثت خاتم انبیا بوده. یعنی اونگاه که بنا شد دین اسلام باشه، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتق غیر الاسلام دینا، اسلام عبارت است از مجموعی از امور اعتقادی و امور اخلاقی و امور عملی که نامش فقه هست در اصطلاح اخیر، و الا فقه در معنای شرعی و قرآن عبارت از اطلاع بر کل مسائل اسلامی است، اما از مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی. این که قرآن هم میگوید لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، مراد از تفقه در این قرآن در این عبارت خصوص آموختن احکام فرعی عملی نیست، بلکه مراد از تفقه فرا گرفتن دین همه جوانبش، اما از اعتقادات، اخلاقیات، عملی. به هر حال منظور اینه که با آمدن اسلام که مجموعه است از یک امور اعتقادی و اخلاقی و عملی، تمام این احکام در لوح محفوظ و بلکه در قلب مطهر خاتم انبیا ثابت بوده. طبعا پیامبری که عیبت علم الله است، به همه این احکام و انشائیات الهی واقف بوده. به همون طور علمنی رسول الله الف باب من العلم ینفتح من کل باب الف باب، در دقد قلب مطهر مولا امیر المؤمنین هم بوده. به همین طور در ائمه متأخر که خطاب به اونها می کنیم اشهد انکم عیبت علم الله و معادن وحی الله، در همه بدرزات قلب مطهر همه اوصیاء پیغمبر نیز این احکام به تمامها و به اسرها ثابت و مسلم بوده. بالاتر از این بعد برخی حتی باقی مونده تا ولی عصر ارواح نال مقدمه الفدا ظهور کنند و به حسب روایات یأتی به دین جدید. دین غیر اسلام نیست، همون دین اسلامه که در زمان ظهور ولی عصر ارواح نال الفدا اون تتمه احکام هم به وسیله اون حضرت تبیین میشه. خب پس اصل احکام از اول ثابت و مسلم بوده و این دین که به عنوان خاتم ادیان آمده و بنا شده که حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی، روابط جمعیت ها با هم همه را فراگیر باشه، زیرا دینیست خاتم ادیان، با اینکه این همه تحولم در جهان اتفاق خواهد افتاد، پس ناگزیر دین باید جامع در همه جهات و حوزه ها باقی باشه، ثابت باشه تا بتوان جوابگوی نیازهای جامعه و قوانین مدونی برای سیاست جامعه باشه. درست. پس از اول این احکام به حسب فرمایش ایشون ثابت و مسلم بوده. حالا مصالحی اقتضا کرد که تدریجا این احکام بیان بشه. اون مصالح حال یا تسهیل علی العباد بود یا هر چه که بالاخره اقتضاء علم الهی در او بوده، ابلاغ این احکام و دستورات تدریجی بوده بلا ریب. مسلم است که مردم زمان امام رضا سلام الله علیه اون معارف دقیقی که در مسائل توحید بلد بودند، در زمان پیامبر اکرم یقینا بلد نبودن. اون معارف اخلاقی که امام باقر صادق بیان کردن، در این حد شاید رسول خدا بیان نفرموده بوده. و همینطور احکامی که تدریجا به وسیله ائمه متأخر در مخصصات و مقیدات قرآن آمده، اینها همه از اول بوده ولی بیانش متأخر شده به خاطر مصالحی که در ذات نظر حق متعال ثابت و مسلم بوده. خب از طرفی فرمود اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات الله علیهم، همه ما پیامبریم. امام باقر فرمود لسنا من ارائیت فی شیء، انما حدیثی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث رسول الله و حدیث رسول الله حدیث الله. وقتی به امام باقر عرض کردند ما ترا چه رأی میدی در فلان مسئله، فرمود لسنا من ارائیت فی شیء، ما رأی خودمان نمیدیم بلکه اون چی که میگیم حدیث ما همون حدیث رسول الله است. ممکنه مسئله ای که از امام صادق باقر سوال شده اصلا قبل از امام باقر سوال نشده، از پیامبرم سوال نشده، علی در این حال امام باقر میگه لسنا من ارائیت فی شیء، انما حدیثنا حدیث جدنا رسول الله است. پس معلوم میشه که تمام این احکام اون وقت ثابت بوده. همه ما هم که هستیم محمدیم، یعنی همه ما همون علم پیامبر مکرم اسلام در نزد ما موجوده. درست بر این اساس سوال میکنه آقا من حدیثی از شما شنیده ام، حق دارم به جدتون پیغمبر نسبتن؟ فرمود بله، حدیثی که از پدرم شنیدی میتونی به من مستند کنی، اونی که از من شنیدی میتونی به پدرم به جدم نسبت بدی، چون همه ما امر واحدی هستیم، کلهم نور واحد. خب پس اگر اینه به قول استاد خویی، گویا همه اینها در زمان واحدند که میگه حدیثی حدیث جدی رسول الله، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد سلام الله علیهم اجمعین، همه ما گویا در یک ظرف و یک زمان وجود داریم. بر این اساس کسی که اولم گفته با امام عسکری که در روز آخر عمر حدیثی نقل کرده، گویا همه اینها در زمان واحد آمده. این شبیه قبلا بهتون تشبیه عسکر کردم که گفتیم المتدرجات فی زمان مجتمعات فی وعاء الدهر، اون کسی که زمان در او مؤثره او امور را تدریجی میبینه، اما فوق زمان همه امور دفعیه. استاد خویی میگویند بر اساس روایات که میگه اولنا محمد، همه ما محمدیم، حدیث مرا از پدرم نقل میکنی، حدیث امیر المؤمنین را میتونی به من نسبت بدی، گفته مرا میتونی به جدم امیر المؤمنین نسبت بدی. پس معنای این مجموعه اینه که همه ما گویا کلماتمون و بیاناتمون در عصر واحد اتفاق افتاده. بر این اساس اگر در عصر واحد متکلم بگوید اکرم کل عالمین و در همون اصل بگوید لا تکرم العالم الفاسق، جز این است که حمله بر تخصیص میشه، مسلما حمله بر تخصیص میشه، چون ما قبلا گفتیم که اگر خاص عام با هم اتفاق افتاد یقینا خاص مخصص عامه، نه اینکه یکی ناسخ دیگری باشه. ایشون میفرمان بر این اساس همه احکام الهی گویا در یک زمان واقع شده و در یک عرض هم بیان شده و تأخیر و تقدیم در نظر ماست، و الا به حسب واقع تقدیم و تأخیری نیست. پس اگر تقدیم و تأخیر نیست، اون چه که در ازمنه متأخر نسبت به عامهای متقدم یا عام متأخر نسبت به خاص متقدم، گویا همه متعاقباً و در زمان واحد صادر شده، ولذا ناگزیر این مخصصات مخصصند، نه اینکه ناسخ برای احکام گذشته باشند. این حاصل بیانی که ایشون گفت، ولنا فیه مناقشه، که این دخلی نداره به مسئله اینکه تقدم و تأخر زمانی بالاخره اثر خودش را داره. حالا فرمایش ایشون را عرض کردم. بعد در امروز فقط دو تذکر کوتاهی بدهم که البته اگر مایل باشی در محاضرات مسخ کنم، که به همین طور این چیزهایی که آیون نوشتن مبسوطش در آنجا هست و چون خالی از فائده نیست، انشاءالله در پنجشنبه جمعه مراجعه کنید، بخشی از معارف درستی در آنجا سیدنا الاستاد آورده. این تلخیص در دو مطلب واقع میشه. یک، این که آیا نسخ در شرایع ممکن است املا؟ نصارا میگویند نسخ غیر ممکنه. دوم، این که آیا علم خداوند متعال بر حسب اون چی که واقع شده است ممکنه عوض بشه معلوم حق متعال و تغییر در او حاصل بشه املا؟ که باز یهود میگویند اون چی که روز ازل نزد خدا مقدر و معلوم شده تغییر پذیر نیست. قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو. این دو جهت را به نحو اجمال در خور وقت به عرض برسانم. نصارا می گویند نسخ یا ناشی از جهل خداوند متعال و یا ناشیست از تبدل در امور واقعی. برای اینکه اگر شیئی مثلا واجب شده، حتما بر اساس یک مصلحت قطعی واجب شده، یا اگر شیئی حرام شده ناگزیر بر اساس مفسده ملزمی که در او بوده حرام شده. حالا اگر مثلا شراب خوردن حرام بوده، بعد بگیم که در شریعت عیسی ابن مریم نسخ شده، معنیش اینه که یا پس خدای متعال جاهل به فلسفه و حکمت و حکم بوده، و یا اینکه اگر جاهل نبوده این واقعیت مبدل شده به هر دو غلطه. این که خدا نمیدانسته در خمر مفسده است، بعد متوجه مصلحت شده یا متوجه مفسده شده، این مستلزم جهل خداست. و خدا کان الله علیما قدیرا، از ازل خدای متعال عالم بوده. پس اگر عالم بوده معناش اینه که مفسده خمر را از ازل میدانسته، و اگر میدانسته پس جعل و حرمت کرده. بگیم مطلب دوم، ممکنه تغییر کرده باشه دیگه، حالا مفسده نداشته باشه، اینم غلط، زیرا اشی لا ینقلب اما هو علیه، اینم غیر ممکنه که ذاتی شیئن لم یکن معللن ولم یکن مغیرا، ذاتیات تغییر پذیر نیست. ولذا میگویند بر اساس اینکه خدا از ازل عالم بوده و مصالح و مفاسد افعال و اشیاء را میدانسته، بر آن اساس جعل احکام کرده و آن مصالح و مفاسد هم تغییر پذیر نیست، پس نسخ غلطه. این را جواب داده شده که خیر، مصالح و مفاسد ذاتی نیستند مثل ذاتی ماهیات که تغییر پذیر نباشند، بلکه این امور بسیاری از اوقات از عوارض اشیاءند. به عوارض به حسب ازمنه و امکنه و شرایط تغییر پذیره، همونطوری که دارو در زمان مرض مفیده ولی در زمان صحت مضره. دارو خاصیت خودش را داره ولی زمان و مکان مسلماً مؤثره. گاهی هم ممکنه یک شیء دارای مصلحتی بوده ولی گذشته زمان اون شیء را از اون حالت اول خارج کرده. مثل این که فرض کنید یک مایعی که از انگور گرفته بشه به حسب تحولات برخی از اوقات سرکه است، بعد مبدل به خمر میشه. وقتی سرکه است دارای مصلحت، اونگاه که تغییر کرد و شراب شد دارای مفسده. پس در جواب نصارا میگوییم درست، علم خدا ازلی است و مصالح و مفاسد را در ازل واقف بوده، ولی نمیتوان تغییر اشیا یا حالات مکلفین را نادیده انگاشت. بلا شک و بلا ریب با در طول زمان هم خود اشیا تغییر پذیرند و هم خود انسانها و مکلفین حالاتشون تغییر میکنه. و بعد خدایی که عالم به تغییرات است، حکم را دارای امد و نهایتی قرار میده، میگه در این مدت حکم این، ولی از اینجا به بعد حکم شیء دیگر. این مطلب اول. مطلب دوم، مثلا یهود گفتند خداوند از ازل امور را تنظیم کرد و این جهان خلقت را بر اساس اسباب و مسببات تنظیم کرد و رفت نشست بیکار به رفع استراحت کنه، خستگی کنه، مشغول استراحت. این نظام میچرخد بر حسب اونچه که روز ازل خدای متعال تنظیم کرده. دیگه خدا در بقای این نظام و در تحولات آینده نقشی را ایفا نمی کنه. بر این اساس خداوند متعال از ازل این اسباب و مسببات را تنظیم کرد و علم هم داره که چه اتفاق می افته، چون علم خدا ذاتی خداست و علم خدا هم تغییر پذیر نیست، چون به قول خیام می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این حرف هم به یهود نسبت داده شده و این نیز از اغلاط روزگاره، زیرا ثابت شده است که فیض الهی مانند مبدأ خلقت مستمره. اگر یک لحظه فیض خدا از این جهان قطع شود، تمام عالم هستی محکوم به فناس و از بین میره. این غلطه که ما فکر بکنیم خداوند متعال همونطوری که در قرآن میگه در 6 روز آسمان و زمین را ساخت و در رفت کنار نشست و خود این نظام را به حال خود واگذار کرد. مسئله فیض خدا مسئله خورشیده. اگر خورشید هر روز افاضه نور نکند، این جهان هستی مسلما محکوم به فناست. این خورشیده که با طلوع و غروب خودش این عالم را مبدل میکنه به زمستان، تابستان، بهار، فصل پاییز، و این تحولات بزرگ به برکت سیر خورشید حاصل میشه. مثل خداوند متعال نسبت به ادامه فیض، مثل خورشید نسبت به تنبیر جهان هستیه. یک آن قطع نمیشه فیض خداوند متعال از این عالم هستی. این قول پس اگر چنینه، خدا هم که از ازل عالم باشه، به قول شما ادامه هم در تغییرات هست، پس باید علم خدا جهل بشه. و ما چگونه میتوانیم بگیم که خدای متعال علمش مبدل به جهل به این تغییرات چیه؟ در این رابطه فقط اجمالاً عرض کنم، گفتن خداوند متعال 3 نحوه علم داره. یک علمی است که تغییر پذیر نیست و آن علمی است که در لوح محفوظ مسلم و مقدر شده و هیچ گونه تبدلات اون علم را مبدل نمی کنه و عوض شدنی نیست. لا یظهر علی غیبه احدا. این علم و قضا و قدری است که تغییر پذیر نیست، به احدی حتی از خاتم انبیا بر اون علم ازلی لوح محفوظی مطلع نیست. دوم، علم و قضا و قدری است که پیامبر به پیغمبر و اوصیاء او القا میکنه. اون همان است که رشید حجری میگه امیر المؤمنین به من خبر داد و این غیر ممکن عوض بشه. رشید حجری میسم تمار میگه این من دا فلان چوبی در فلان نخلهی در کنار عمرو بن حریص بدار آویخته میشه، من چند روز هم بدن من. این علوم علومیست که خداوند متعال به پیامبرش و به اوصیاء اونها افاضه کرده و اینها تغییر پذیر هم نیست. قسم سوم علومی است که در آنها شرط بلا شده، به پیامبر و اوصیا ابلاغ شده و گفتند که یمحو الله ما یشاء و یثبت. این هم قسم سوم از علوم حق متعال که ممکن است تغییر و تبدیل در او حاصل بشه. اما اون علمی که هیچ درش تغییر و تبدیل حاصل نمیشه، همون علمی است که در لوح محفوظ است و لا یظهر علی غیبه احدا. لذا اشتباه هم نشه که بدا منازم با جه نیست، خدای متعال درش بدا هست، اما معنای بدا یعنی ابداع ما خفی، چیزی که بر مردم مخفی بوده خدا او را ظاهر میکنه، نه اینکه بر خدا هم شیئی مخفی بوده. نه خیر، هیچ شیئی حتی اون چه درش بدا حاصل میشه اون هم از ازل نزد حق متعال ثابت و مسلم بوده. و علی ذلک ضمناً علم نقش کاشفیت داره، نه نقش علت فاعلی. حرف خیام غلطه، علم منشأ شرب خمر شما نشده. مسئله علم مسئله آینه است، هر چه در مقابل آینه باشه منعکس میشه، بلکه آینه تقصیری نداره، او عوض نمیکنه شما را. این شما هستید که در مقابل آینه تغییر و تبدل پیدا میکنید. علم فقط کاشف از واقعیت هاست، اما واقعیت ها را علم تعیین نمیکنه، بلکه علم متأخر از واقعیت هاست به حسب عالم ثبوت ولو تأخر رتبی. لذا این غلط که بگیم علم خدا چون بوده من حتما باید این را انجام بدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. انشاءالله کلام روز شنبه در مطلق و مغیر به حول الله به قوته به شوم ارادته. یا الله.